خب سپاسگزارم از همراهی شما. انشالله تا فردا. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما بخیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامک عمومی 3900. اگر درباره موضوعات برنامه یا مسائل روز کشور نظر و انتقاد و دیدگاهی داشتید برای همین سامانه لطفاً پیامک ارسال کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به توهم ترامپ از انتقام پهپادی از ایران. با تحلیلگران از بازتاب‌های بین‌المللی توقیف نفتکش انگلیسی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کاراکاس گزارش می‌دهد.
دریچه
رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه مدعی شد که یکی از ناوهای آمریکایی مستقر در منطقه یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان دیروز با تکذیب ادعای ترامپ گفت همه پهپادهای متعلق به ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز سالم به پایگاه‌های خود بازگشتند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه‌ای با مضحک خواندن عملیات مورد ادعای آمریکایی‌ها در سرنگون کردن پهپاد ایرانی تصاویر پهپاد را منتشر کرد. بعد از انتشار این تصاویر رئیس جمهوری آمریکا هم از ادعای خود عقب نشینی کرد. ترامپ جان بولتون را به عنوان شاهد و سند خود رو کرد و گفت
من اینجا پشت میزم تو دفترم نشستم ولی بولتون گفت.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در واکنش به ادعای رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ما هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه در هیچ جای دیگر از دست ندادیم به اشتباه ساقط کرده باشد. علاوه بر مواضع رسمی مسئولان ایران، رسانه‌های جهانی هم با شک و تردید به ادعای رئیس جمهوری آمریکا نگریستند و تکذیب ایران را بسیار محکم توصیف کردند. سباستیان آشر سردبیر بخش خاورمیانه بی بی سی:
چیزی که ما در اختیار نداریم سند و مدرکیه مثل فیلم یا عکس‌های ماهواره‌ای که ادعای آمریکا را تایید کنه. عجیب به نظر میرسه که آمریکایی‌ها چنین ادعایی مطرح کردند ولی هیچ سند و مدرک محکمی ارائه ندادند.
به نظر میرسد ترامپ همچون همیشه با ایجاد جنگ تبلیغاتی و لفاظی‌های بی‌محتوا تلاش دارد تا شکست‌های پی در پی آن کشور را به نحوی جبران کرده و با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی آمریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو آماده نماید و سوی دیگر کشورمان را که در تمام عرصه‌ها آمریکا را تحقیر کرده تحت تاثیر پیام‌های نابخردانه خود قرار دهد. ضمن اینکه آمریکایی‌ها از التهاب و ناامنی در منطقه خلیج فارس استقبال می‌کنند و تلاش دارند تا با امنیتی کردن این منطقه به ویژه تنگه هرمز، ائتلاف با امنیتی کردن این منطقه به ویژه تنگه هرمز، ائتلافی جهانی برای مقابله با حضور قانونمند و استراتژیک کشورمان در خلیج فارس فراهم آورند و در این راه به حمایت‌های مالی دنباله‌های خود در منطقه نیز چشم دارند. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از سردار جزایری، مشاور محترم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. این انتقام خیالی دیروز آقای ترامپ خیلی خبرساز شد دیگه. خیلی خوشحال شدن، گفتن که یه پهپاد ایرانی رو در آب‌های خلیج فارس سرنگون کردن و در واقع خیلی انتظار می‌رفت که اگر هم همچین اتفاقی بود معمولاً فرماندهان نظامی یا میدانی در واقع اینطور خبرها رو اعلام می‌کنن. شما فکر می‌کنید که چرا شخصاً آقای ترامپ خواست که این خبر رو زودتر خودش مطرح کرده باشه؟
والا این موضوع رو از جهت‌های مختلف میشه بررسی کرد. آمریکایی‌ها عادت دارن نسبت به دیگران خود برتربینی داشته باشن، زورگویی بکنن، سلطه‌گری داشته باشن و طرف مقابلشون هم همواره بایستی تمکین بکنه. شما ملاحظه بکنی روابط آمریکا رو از کشورهای پیرامون بگیرین تا کشورهای آمریکا و اروپایی و اونایی که دایره قدرت دارن، حتی با چین و روسیه هم ما میبینیم این رفتار رو داره. جمهوری اسلامی این قاعده‌ای که آمریکا در واقع آمریکا ساز این قاعده، این رو خب شکست داد. انقلاب اسلامی اومد این کارو کرد. برای رژیم آمریکا واقعا سخت ناگوار، مخصوصا اون جاهایی که خب یک عرض اندامی از جمهوری اسلامی دیده میشه، یک اعلام قدرتی دیده میشه، اعلام اراده و انگیزه برای دفاع و حفاظت و حراست از کشور و انقلاب دیده میشه. ولذا به عناوین مختلف تلاش میکنه این روحیه و رویه آمریکایی رو، یعنی همون سلطه‌گری رو، حاکم جلوه بده. خب از ابزاری مثل عمدتاً رسانه‌ها و البته با پروپاگاندای تبلیغاتی استفاده میکنه. آمریکایی‌ها ملاحظه میکنن امروزه تلاش زیادی دارن که همچنان خودشون رو قدرت برتر در جهان نشون بدن، در حالی که خب واقعیت‌های موجود چیز دیگه ای رو نشون میده. حالا آمریکا نمیخواد این رو به راحتی بپذیره، هرچند که آمریکا به زودی مجبور میشه که بپذیره واقعیت‌ها چیاست و بایستی از اون عرش کاذبی که برای خودش ساخته پایین بیاد. این ماجرای دروغ ترامپ به نظرم یه نکته ظریف دیگه هم من میتونم بهش اشاره بکنم و اون اینه که وجود قدرتی بزرگ در ایران و انقلاب اسلامیه. ببینید این قدرت بزرگی که امریکایی‌ها که خودشون رو قدر قدرت میدونن، رئیس جمهورش به دروغ میاد ادعای ضربه زدن به این کشور رو، یعنی همین جمهوری اسلامی که تبدیل شده به یک قدرت رو اعلام میکنه. یه نکته دیگه هم داره و اونی که واقعا اگه دستگاه‌های محاسباتی امریکا درست عمل میکردن، دست به انتشار این خبرهای کذب که البته مدت هاست که ما شاهد انتشار این گونه خبرهای کذب، یعنی مشابه این خبر، در واقع در دوران قبل از ترامپ هم ما بود شاهد داریم، این دوره هم شاهد زیاد داریم که دست به خبرهای کذب اونم از زبان رئیس جمهورشون میزنن. اگه دستگاه محاسباتیشون درست عمل میکردن خب نبایستی الان قاعده چون این اتفاقی بیفته. بله. همه در واقع این نکات که بخش کوچکی از واقعیت موجود دستگاه سیاست پردازی و سیاست سازی امریکا نشون میده که امریکا، اون امریکای سابق یا اون هیمنه‌ای که از خودش ساخته نیست و اینکه بعضی از نظری پردازها و سیاست مدارا و استراتژیست‌های امریکایی و البته در سایر کشورها مدعیان که امریکا رو به افوله، این یک واقعیت، این واقعیت در آینده البته ما جلوه های بیشتری از اون رو هم مشاهده خواهیم.
خیلی متشکرم سردار از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
خواهش میکنم.
از شما بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، شما هم اگر لطفا نظری داشتید در مورد توهم ترامپ از انتقام پهپادی از ایران، به سامانه 3900 پیامک بفرستید. ممنونم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به تحویل موشک‌های روسیه به ترکیه و تحریم ترکیه از سوی آمریکا.
بالاخره دعواهای کلامی ترکیه و امریکا به جایی نرسید و ترکیه محموله‌های S-400 را وارد کرد. ماه‌ها بود که امریکا اعتراض شدید داشت که نباید این سامانه روسی وارد خاک ترکیه شود. اما روس‌ها کار خودشان را کردند. هلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه:
آمریکان طرفندان.
با وجود مخالفت‌های آمریکا روند تحویل و استقرار S-400 ادامه خواهد داشت. علاوه بر این ترکیه در ساخت سامانه‌های موشکی S-400 هم با روسیه همکاری خواهد کرد.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ترکیه را به صورت رسمی از برنامه F-35 خارج می‌کند. واشنگتن نمی‌خواهد اجازه دهد روسیه تنها بازیگر در ترکیه باشد. بنابراین آمریکا از سوی تهدید به تحریم کرده و از سوی با لبخند با ترکیه صحبت می‌کند. اما اردوغان هم جدی به نظر می‌رسد.
می‌گفتند نمی‌توانید. دیدند که خریدیم و تحویل گرفتیم. آمریکا اول باید پولی که از بابت F-35 ها دادیم برگرداند. ما در مقابل هر گونه تحریم ایستادگی خواهیم کرد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو دیروز گفته که ترکیه در چند مأموریت ناتو مانند افغانستان و کوزوو فعالیت می‌کند. اما این مسئله از اهمیت مشکلات ناشی از سامانه پدافند هوایی S-400 نمی‌کاهد. ترامپ هم که قبلا گفته بود تحریم‌های شدید در راه است، دیروز سعی کرد کمی دو پهلو صحبت کند. او تقصیر را گردن اوباما انداخته که چرا سامانه پاتریوت رو قبلا به ترکیه نفروخته بود. ترامپ گفته
دولت اوباما با فروش سامانه پاتریوت به ترکیه مخالفت کرد. ترکیه هم با همه قدرتش برای دستیابی به این سامانه تلاش کرد، اما نتونست اون رو بخره. بعد از اون برای خرید سامانه روسی قراردادی رو امضا کرد و پول زیادی پرداخت کرد، چون نتونست از آمریکا سامانه پدافند هوایی خرید کنه.
آمریکا از رویه شدن چنین خریدی می‌هراسند، چون سایر کشورهای ناتو به خصوص در شرق اروپا از تجهیزات روسی استفاده می‌کنند که از زمان شوروی سابق آنها را به ارث بردند. فرد وبر، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی در مسکو:
به نظر من اصل ماجرا این است که آنها، یعنی آمریکایی‌ها، می‌ترسند این اقدام ترکیه به یک سابقه تبدیل شود. یعنی ترکیه به سراغ یک سیستم بسیار پیشرفته تسلیحاتی روسیه برود و این اقدام به یک اقدام نمادین تبدیل شود.
ماجرای S-400 با ورود این سامانه به خاک ترکیه تمام نشده، بلکه پیچیده‌تر شده است. آمریکا از سوی می‌خواهد به ترکیه فشار بیاورد و از سوی نمی‌خواهد رابطه‌اش را با او کاهش دهد تا ترک‌ها به روس‌ها نزدیک نشوند. اما آنچه بیش از همه مهم است این است که آمریکا دیگر حرف آخر را نمی‌زند.
با تحلیلگران
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد عصر جمعه 28 تیر یک فروند نفتکش انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. در پی اقدام جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز واکنش‌های بین‌المللی زیادی به این اقدام صورت گرفته و هر کدام از آنها تلاش می‌کنند اقدام فنی ایران که به علت عدم رعایت قوانین بین‌المللی توسط این کشتی صورت گرفته را رنگ و لعاب دیگری دهند. رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند این نفتکش قبل از تغییر مسیر ناگهانی به سوی جزیره قشم در حال حرکت به سوی عربستان سعودی بوده است. محمد المدهون، شبکه تلویزیونی الجزیره:
روزانه حدود 100 میلیون بشکه نفت خام در جهان مصرف می‌شود که از این میزان حدود 60 میلیون بشکه نفت از مسیر دریاها و آبراها جابجا می‌شوند. در میان همه تنگه‌ها و آبراهای جهان، تنگه هرمز با عبور 17 میلیون بشکه از نفت خام و همچنین 75 میلیون تن LNG در سال پر اهمیت ترین آبراه نفتی جهان. به جز چین و کشورهای شرق آسیا، اروپایی ها نیز با مصرف روزانه حداقل 4 میلیون بشکه نفت خام کشورهای حوزه خلیج فارس از منتفعان اصلی این تنگه هستند. از سوی دیگر 25% از نیاز جهانی به LNG از طریق تنگه هرمز به شرق آسیا و نقاط دیگر دنیا می رود. این اعداد به خوبی نشان میده اگر تنگه هرمز با اختلال در رفت آمد کشتی ها مواجه شود، اقتصاد کشورهای صنعتی با چه بحرانی مواجه می شود. بنابراین ورود برخلاف قوانین بین المللی نفتکش انگلیسی از مسیر خروجی به تنگه هرمز و بی توجهی آن به اقدارهای ارائه شد، نه تنها عبور و مرور جریان انتقال انرژی از این آبراه مهم را با خطر مواجه می سازد، بلکه موجب افزایش تنش در منطقه حساس خلیج فارس می شود.
کارشناس شبکه خبر خبری راشا تودی در این باره گفت:
اقدام نیروی دریایی سپاه در توقیف کشتی انگلیسی هم بر اساس قوانین داخلی و هم از بعد قوانین دریانوردی اقدامی قانونی بوده است، چرا که نیروی دریایی ایران پس از طی مراحل قانونی و با دستور مرجع قضایی نفتکش انگلیسی را که برخلاف قوانین و مقررات دریانوردی برخلاف رویه جاری به جای حرکت در مسیر ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که احتمال ایجاد حادثه و تصادف با کشتی ها را بالا میبرد را توقیف میکند. همچنین بر اساس قوانین دریانوردی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 آمده است، کشتی جنگی در دریای آزاد برای اجرای قواعد حقوق بین الملل در مواقعی که یک کشتی غیر جنگی و غیر دولتی مرتکب یکی از اعمال دزدی دریایی، تجارت برده، حمل و نقل مواد مخدر، پخش برنامه‌های رادیویی و یا تلویزیونی غیر مجاز و خودداری کشتی از نشان دادن پرچم شده باشد، میتواند آن را متوقف کند.
در حالی که وزیر امور خارجه انگلیس از توقیف دو نفتکش در خلیج فارس سخن میگوید، منابع آگاه اعلام کردند تنها یک نفتکش انگلیسی توقیف شده و نفتکش دیگر یعنی مستر بعد از دریافت تذکر از ایران به مسیر خود ادامه داده است. کشتی مستر انگلیس که با پرچم لیبریا در تنگه هرمز در حال حرکت بود، بامداد شنبه مسیر خود را به طرف بندر رأس تنوره عربستان تغییر داد. شبکه خبری المیادین:
نفتکش انگلیسی به علت تخطی از قوانین بین‌المللی دریانوردی و به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان توقیف شده است. اما رسانه‌های غربی در حال الغای این مسئله هستند که توقیف نفتکش استینا ایمپرو اقدام تلافی جویانه ایران در قبال توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق است و ایران با این اقدام تهدید خود را عملی کرد، در حالی که ایران این مسئله را رد کرده و گفته که موضوع فنی بوده است.
درباره جزئیات این اتفاق از آقای علامراد عفیفی پور، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان سوالاتی دارم که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدا قوت.
زنده باشید. آقای عفیفی پور، لطف می‌فرمایید بگید که این اقدام نفتکش انگلیسی از نظر حقوقی در دریا چطور ارزیابی میشه؟ من شنیدم که پسماندهای نفتی هم در دریا تخلیه میکرده این نفتکش، درسته؟
خدمت شما که عرض بکنم، علت اصلی این داستان حادثه که اتفاق افتاده و قطعا حادثه دریایی که اتفاق میفته، یه بخشش هم ممکنه که منجر به آلودگی محیط زیست بشه. یکی از دلایلی که این کشتی توقیف شده بررسی همین موضوعاته. با توجه به اینکه کشتی تمکین نکرد و پاسخی به تماس‌های دستگاه‌هایی که یا نیروهایی که در منطقه بودن نداد، ما مجبور به عکس‌العمل شدیم و این شناور رو توسط دستگاه‌های نظامی که در منطقه هستن و قاضی محترم توقیف کردیم و این شناور منتقل شد تا ما ابعاد صالحه رو بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم و بعد انشاءالله نتیجه‌اش رو اعلام بکنیم.
حالا اگر که بر اساس قوانین دریایی از جمله همین مثلا کنوانسیون حقوق دریاها در واقع نگاه بکنیم به اقدام جمهوری اسلامی، این اقدام کاملا در اون چارچوب ارزیابی میشه دیگه، درسته؟
بله، ببینید، عبور کشتی‌ها از مناطق ساحلی کشورها یا مرزهای از مناطق ترافیکی که در حاکمیت خدمتون که عرض بکنم کشورهای ساحلی وجود داره و همینطور شناورهای تحت پرچم کشور دیگه‌ای در مسیر یه حادثه براش اتفاق بیفته، از نظر مقررات بین‌المللی هم کشتی که منجر به حادثه میشه بایستی که تمکین بکنه از دستگاه حاکمیت یا از کشورهایی که روی کشورهای ساحلی که در منطقه هستن و از جمله کشور صاحب پرچم کشتی که حادثه دیده برابر مقررات بین المللی باید تبعیت بکنن و رفتارشون طوری نباشه که منجر به حادثه یا نقض مقررات تردد در منطقه جداسازی ترافیک همون TSS بشه.
خب الان پرسش دقیقاً پرسش من الان همین الان چی شده که مثلا وزارت امور خارجه انگلیس بیانیه داده بعد گفتن که نمیدونم ما اینو به موقع اقدام متقابل انجام میدیم، نمیدونم تلافی میکنیم و اینها؟ مگه از
خب ببینید، اینها ما موضوع رو صرفاً یه موضوع فنی میبینیم و از بحث فنی موضوع رو ارزیابی میکنیم و ملاحظات فنی این موضوع رو در نظر گرفتیم و مقررات بین‌المللی که تو این زمینه بعد این موضوع حاکم هست. بالاخره مواردی که امور خارجه انگلیس یا هر مرجع دیگه انگلیس داره اعلام میکنه، اینا حتما تو چارچوب وظایف دستگاه‌های مختلف دیگه از جمله دستگاه محترم دیپلماسی حتما در موعد خودش بررسی میشه و پاسخ داده میشه. اما چیزی که اتفاق افتاده صرفا مباحث فنی و حفاظت محیط زیست دریایی که مرجع بالادستیش هم مقررات بین‌المللی ساحلی و حاکمیت کشورهای ساحلی هست که میتونن برای حفاظت محیط زیستشون و تامین ایمنی دریانوردی اقدام بکنن.
خیلی ممنونم از شما. به این مفهوم اگر شناورهای دیگری هم که دارن از مسیر تنگه هرمز در آب‌های میهنی یا بین‌المللی ما عبور میکنند هم ممکن است در واقع مورد بازرسی قرار بگیرن، بله؟
حتما اینجوریه. ببینید آبراهی که داره تردد میشه این باید برای همه شناورها ایمن باشه و سیف باشه و اگر مورد غیر ایمنی در این مسیرها ایجاد بشه حتما باید کسی که موجب ناایمنی شده حتما باید پاسخ بده و این مقررات بین‌المللی هست که این رو حکم میکنه و اجازه میده به کشورهای ساحلی که این موارد رو جهت تامین ایمنی و حفظ ایمنی دریانوردی و همچنین حفاظت محیط زیست دریایی به کار بگیره. بنابراین تا زمانی که کشتی ها موارد غیر ایمن یا اقدام غیر ایمنی انجام ندن که ترددشون آزاده و دارن انجام میدن، اما اگر که هر کشتی دیگه ای که با هر ملیتی بدون توجه به مسائل اینچنینی بخواد کار غیر ایمن انجام بده قطعا مورد بازرسی قرار میگیره و همین موارد ممکنه که حادث بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای عفیف،
سپاسگزارم، محبت کردم،
شما خیر، خدا نگهدار. گفتگوی جهان سیاست بود با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان. لطفا اگر در مورد موضوع این بخش از برنامه شنوندگان محترم نظری داشتید به سامانه 3900 نظرتون رو بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کاراکاس گزارش می‌دهد.
سفرهای وزیر امور خارجه کشورمان به قاره آمریکا، حالا به نیمه جنوبی آن یعنی آمریکای لاتین و البته مقصد اول ونزوئلا رسیده است. ظریف برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد در ونزوئلا از نیویورک وارد کاراکاس شده است. دیدار با رئیس جمهور و دیگر مقامات ونزوئلا و همچنین گفتگو با همتایان خود در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد از جمله برنامه‌های ظریف در این سفر است. وزیر امور خارجه در بعد به ورود به کاراکاس گفت:
من بسیار خوشحالم که برای اجلاس عدم تعهد و همینطور در یک نفر دو جانبه به کشور دوست و برادر ونزوئلا آمد. برای ما مقاومت مردم ونزوئلا در برابر فشارهای مداخله جویانه ایالات متحده بسیار مهمه و برای آینده منطقه و دنیا هم بسیار. بدون مداخله ایالات متحده مردم ونزوئلا بلدن خودشون چگونه با هم زندگی کنن. هر جا که ایالات متحده پا میگذاره در اونجا ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد میکنه. امروز در خلیج فارس و در خاورمیانه و همینطور در منطقه آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، آمریکا با حضورش در ناامنی جایی رو در دنیا سراغ نداریم که حضور آمریکا ثبات بخش.
دکتر ظریف همچنین پیش از ورود به ونزوئلا در گفتگو با هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر در خصوص اقدامات آمریکا این چنین گفت:
ما همیشه گفتیم شاید شما شروع کننده جنگ باشید اما تمام کننده آن نخواهید بود. با ایران بازی نکنید. ما همچنان مدت زمان طولانی بعد از کنار رفتن ترامپ بقا خواهیم داشت و پیشرفت می‌کنیم. بازه زمانی ما 1000 سال است.
در حالی که وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد به کاراکاس سفر کرده، اما مقامات آمریکایی با ایجاد حاشیه برای سفر وی تلاش می‌کنند تا جو روانی منفی برای این سفر ایجاد کنند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در این میان در ادعای عجیب گفته است:
سفر ظریف وزیر خارجه ایران به ونزوئلا به ما میگوید که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران به فراتر از خاورمیانه گسترده می‌شود. حزب الله هنوز در نیمکره غربی فعال است و نفوذ مخرب ایران تهدیدی علیه امنیت و دموکراسی در منطقه است. تلاش ظریف وزیر خارجه ایران برای تقویت مادورو دیکتاتور ونزوئلا شکست خواهد خورد. آمریکا قویاً برای ونزوئلای آزاد و علیه دشمنان دموکراسی می‌ایستد. مادورو باید برود.
دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با تاکید بر اینکه یک خروج دیگر دولت ترامپ از تعهدات خود، این بار معاهده منع موشک‌های میانبرد با روسیه را هدف قرار گرفته، گفت که مشکل فقط برجام و ایران نیست و به نظر می‌رسد این جماعت نسبت به هر چه امضای آمریکا زیر آن باشد آلرژی دارند. نتیجه هر توافقی با دولت آمریکا ارزش جوهرش را ندارد، حتی اگر معاهده‌ای باشد که کنگره آن را تصویب کرده است. ظریف در مورد تعهدات آمریکا و اروپا در توافق هسته‌ای هم گفت:
دفعه قبل که سیاست غنی‌سازی صفر رو مطرح کردن، سطح و میزان غنی‌سازی ایران بیش از 100 برابر شد. اگر آقای ترامپ مایله که شانس خودش رو با این حرکت غلط دوباره امتحان کنه، میتونه مهمون ما باشه. اروپایی‌ها 11 تعهد رو چند بار بعد از خروج آمریکا مطرح کردن به اضافه تعهدات خودشون.
سفر دوره‌ای وزیر امور خارجه کشورمان به آمریکای جنوبی و شرکت در اجلاس عدم تعهد در ونزوئلا از دیدار با مسئولان نیکاراگوئه و بولیوی گرفته تا مقامات عدم تعهد نشان از عزم ایران برای گسترش مبادلات اقتصادی و سیاسی با دوستان ایران در آمریکای جنوبی دارد که از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران پروژه‌های زیادی در بولیوی دارد که در حال اجرایی شدن آن است و همکاری‌های اقتصادی بسیار خوبی هم با ونزوئلا دارد که می‌تواند به کاهش اثرات تحریم‌های هر دو کشور در مقابل آمریکا کمک‌های شایانی کند.
ممنونم از همراهی امروز همه شما. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی احمد یوسفی و ریحانه بیرامی و همینطور هماهنگی و آیتم سازی سید فاطمه شعار و صدا برداری امید نجف‌زاده و اجرای من سید حسین حسینی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تاثر ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالا.
من فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشم خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمونار رادیو ایران.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک دل کن. با من سلام دل 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 یک دل دل یک دل کن. چله شدی دیپار میکم سیپار میکم در چله شدی در چله شدی دیپار منم ترک چله کن سیپار منم ترک چله کن با من سنم و دل یک دل کن یا سنم کن یا دل کن با من سنم و دل یک دل کن یا سنم کن یا دل کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سنم یا سنم وان یا دل کن با من سنم و دل 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 دل